روزهای سیاه ایران در زمان قحطی دوران تاریکی بوده، اما حتی خودمون هم درباره اون روزها نه چیز زیادی میدونیم و نه حتی انگار علاقه‌مندیم که بدونیم. انگار یه دوره‌ای از تاریخمون رو آمدانه داریم نادیده میگیریم. اما ایران در دوره‌ای برای همه مهربون بوده، ولی هیچ کس براش مهربونی نکرد. سلام، من احسان طریقت هستم و این قسمت 49 پادکست پرچم سفیده که میشنوید. این قسمت بخش سوم از پرونده ایران در جنگ‌های جهانی اول و دومه که داریم بررسیش میکنیم. تا اینجای کار دیدیم و شنیدید که اوضاع ایران چطور بوده و توی بازی انگلیس و روسیه و حتی آمریکا دولت مردا و مردم چه نقشی داشتن. بریم سراغ این قسمت و ببینیم که ادامه ماجرا چطور رقم خورده. رشد توی بازاری که پر از کسب و کارهای مشابه کار آسونی نیست. اینکه توی کسب و کارهای رقیب تبدیل به یک برند شناخته شده بشید نیازمند وقت و انرژی و صبوری، اما فقط کیفیت خوب کالا و خدمات برای شناخته شدن کافی نیست. کسب و کارها برای رشد به کمک نیاز دارن، به متخصصینی که اونها رو به بازار و متقاضی‌ها معرفی بکنن. متخصصایی که این راه رو چندین و چند بار رفتن و میدونن که با صرف هزینه و زمان کمتر کسب و کار و بیزینس شما رو به نقطه مطلوب چطوری باید رسوند. امروز من میخوام یه پلتفرم تبلیغاتی هوشمند به اسم ادوایس رو بهتون معرفی بکنم که کسب و کار شما رو تبدیل به یک برند شناخته شده میکنه و قسمت قبل هم بهتون معرفیش کردم. کار مهمی که گروه ادوایس انجام میده اینه که از رسانه‌های اختصاصی و دست اول برای معرفی کسب و کار استفاده میکنه که انحصاراً در اختیار خودشه. اونها از 0 تا 100 کار در کنار تبلیغ کننده هستن. علاوه بر اینها یه مزیت دیگه همین آژانس تبلیغاتی داره و اون هم قیمت به صرفه خدمات و اکشن بیس بودن خدماتشه. توی مرحله اول اونها میان یک نیاز سنجی کامل از برندتون انجام میدن، بر حسب نیاز شما کمپین طراحی میشه و داده های به دست اومده رو بررسی میکنن و وارد مرحله اجرای تبلیغات میشن. اونها میدونن که چجوری برند شما رو در کانال ها و وبسایت ها و اپلیکیشن ها معرفی بکنن، جوری که دقیقاً اون کسایی که به خدمات و محصولات شما نیاز دارن شما رو پیدا بکنن. بهتره که یه سری به سایت خودشون بزنید و اطلاعات کامل رو اونجا ببینید و بخونید. آدرس سایتشون هست advised.com advised.com. اونجا اطلاعات کامل تری وجود داره تا با همه جوانب کار advised آشنا بشید. خب دیگه ماجرای این قسمت رو بشنویم که عنوانش هست ایران برای همه، هیچ کس برای ایران.
نظر به اینکه در این اوقات متاسفانه بین دول اروپا نایره جنگ مشتعل است و ممکن است این محاربه به حدود مملکت ما نزدیک شود، و نظر به این که روابط و دادیه ما به حمدالله با دول متخاصم برقرار است، مقرر می‌فرماییم که جناب مستطاب اجل اشرف اکرم افخم مهین دستور معظم مستوفی الممالک رئیس الوزراء فرمان ملوکانه را به فرمان فرمایان و حکام و مأمورین دولت ابلاغ دارند که باید از طرفداری با هر کدام از دول متحاربه پرهیز و احتراز نموده مسلک بیطرفی دولت مطبوعه خود را کاملا رعایت نمایند. 12 شهر ذیحجه الحرام 1332.
از یکی از گذرگاه‌های تهران عبور می‌کردم. به بازارچه خرابه‌ای رسیدم که در آنجا دکان دمپخت پزی بود. روبروی آن دکان دو نفر پشت به دیوار ایستاده بودند. یکی از آنها پیرزنی بود صغیرالجثه و دیگری زنی جوان و بلند قامت. پیرزن که صورتش باز بود و کاسه گلینی در دست داشت، گریه کنان گفت: ای آقا، به من و این دختر بدبختم رحم کنید. یه چارک از این دمپخت خریده و به ما بدهید. مدتی است که هیچ کدام غذا نخورده ایم و نزدیک است که از گرسنگی هلاک شویم. من گفتم: قیمت یک چارک دمپخت چقدر است؟ تا هر قدر پولش بشود بدهم خودتان بخرید. گفت: نه آقا، شما بخرید و به ما بدهید، چون ما زن هستیم و فروشنده ممکن است دمپخت را کم کشیده و مقبول ما نماید. دمپخت خریده و در کاسه آنها ریختم. آنها همانجا مشغول خوردن شدند و به طوری سریع این کار را انجام دادند که من هنوز فکر خود را درباره وضع آنها تمام نکرده بودم که دیدم دمپخت را تمام کردند. گفتم: اگر سیر نشدید یک چارک دیگر برایتان بخرم. گفتند: آری، بخرید و مرحمت کنید. خداوند به شما اجر خیر بدهد و سایه‌تان را از سر اهل و عیالتان کم نکند. از آنجا گذشتم و رسیدم به گذر تقیخان. در گذر تقیخان یک دکان شیر برنج فروشی بود که شاید حالا هم باشد. در روی بساط یک مجمعه بزرگ شیر برنج بود که تقریبا ثلثی از آن فروخته شده بود و یک کاسه شیره با بشقاب‌های خالی و چند عدد قاشق نیز بر روی بساط گذاشته بودند. من از وسط کوچه رو به بالا حرکت می‌کردم و نزدیک بود به محاذات دکان برسم که ناگهان در طرف مقابلم چشمم به دختری افتاد که در کنار دیوار ایستاده و چشم به من دوخته بود. دفعتاً نگاهش از سوی من برگشت و به بساط شیر برنج فروشی افتاد. آن دختر 6-7 سال بیشتر نداشت. لباسها و چادر نمازش پاره پاره بود و چشمان و ابروان سیاهش و وجود آن اندام لاغر و چهره زرد که تقریباً به رنگ کاه در آمده بود بسیار خوشگل و زیبا بود. همین که نگاهش به شیر برنج افتاد، لرزش شدیدی در تمام اندامش پدیدار گشت و دستهای خود را به حال التماس به جانب من و دکان شیر برنج فروشی که هر دو در یک امتداد قرار گرفته بودیم دراز کرد و خواست اشاره کنان چیزی بگوید، اما قوت و طاقتش تمام شد و در حالی که صدای نامفهومی شبیه به ناله از سینه‌اش بیرون می آمد به روی زمین افتاد و ضعف کرد. من فوراً به صاحب دکان دستور دادم که یک بشقاب شیر برنج که رویش شیر هم ریخته بود آورد و چند قاشقی به آن دختر خوراندیم. پس از اینکه اندکی حالش به جا آمد و توانست حرف بزند گفت: دیگر نمی‌خورم. باقی این شیر برنج را بدهید ببرم برای مادرم تا او بخورد و مثل پدرم از گرسنگی نمیرد. اینها قسمتی از خاطرات میرزا خلیل ثقفی اعلم‌الدوله، طبیب دربار سلطنتی بود که صحنه قحطی در تهران رو ترسیم کرده بود. توی دو قسمت قبلی یه نمای کلی از اوضاع ایران تو سالهای قبل از جنگ جهانی اول رو ترسیم کردیم. گفتیم که مجلس اول و دوم چجوری تشکیل شد، چرا محمد علی شاه مجلس رو به توپ بست و چرا احمد شاه نسبت به ایران و حکومتداری بی تفاوت بود. حالا میدونیم چرا تو جنگ جهانی اول روس‌ها و انگلیس‌ها در ایران حضور پیدا کرده بودن. علت اون هم قرارداد 1907 بین این دو کشور با ایران بود. اونها کشور رو از شمال تا جنوب بین خودشون تقسیم کرده بودن و وقتی جنگ جهانی اول شروع شد، این دو کشور برای حفظ منافعشون داخل ایران به نزاع و جنگ و درگیری مشغول شدن. برای روسیه رسیدن به آب‌های گرم خلیج فارس هم مهم بود و برای انگلیس‌ها ایران هم نفت داشت و هم پل رسیدن به هند بود. دیگه الان میدونیم که سالهای قبل از جنگ جهانی اول مردم ایران دچار آشوب و هرج و مرج و جنگ مجلسی‌ها و دولت بودند و این مردم بودند که قربانی این کشمکش‌ها شدند. از وقتی هم که مشروطه شروع شد تا وقتی که جنگ جهانی اول کلید خورد حدود 8 سال طول کشید. 3 سال از این تاریخ صرف درگیری‌ها برای تمام کردن ماجرای به توپ بستن مجلس و استبداد صغیر شده بود. به نظر شاید بیاد که 8 سال یا حتی 5 سال نباید زمان زیادی برای نافرجامی یا ناامیدی تو کار یک انقلاب مردمی باشه، اما ماجرا در ایران فرق می‌کرد. اگر مردم دنیا از جنگ جهانی اول خسته شده بودند، ایرانی‌ها خیلی قبل از اون و قبل از رویارویی با این پدیده وحشتناک تمام انرژی و رمق خودشون رو از دست داده بودند. انقلاب برای ایرانی‌ها همه اون چیزهایی رو که آرزو کرده بودن به همراه نیاورده بود و حتی در نتیجه انقلاب سازمان اجتماعی و سیاسی جامعه هم به هم ریخته بود. اما در برابر این به هم ریختگی هم نظم و سامون مناسبی برقرار نشده بود. انقلاب نه تنها همه موجبات آزادی رو به همراه نیاورده بود که جامعه رو توی گرداب منازعات ایلی و قبیله‌ای و بی‌ثباتی اجتماعی فرو برده بود. شاید بد نباشه که یه سوالی هم از خودمون بپرسیم و دربارش فکر کنیم، اینکه آیا انقلاب مشروطه هنوز هم از مهمترین و بزرگترین دستاوردهای ما ایرانی هاست؟ اشغال کشور توسط روس و انگلیس نقطه شروع اعتراضات مردمی شد. علمای نجف و کربلا مردم را به تحریم کالاهای روسی تشویق کردند و در تهران مردم ویترین مغازه‌هایی که جنس روسی می‌فروختند را می‌شکوندند. گروهی از مردم هم از فروش چای روسی جلوگیری می‌کردند. تجار شیراز به بانک شاهی هجوم بردند و سپرده‌های خودشون را خالی کردند و از فروش مواد غذایی به سربازای انگلیسی خودداری کردند. در تبریز هم زد و خورد بین پلیس شهر و سربازهای روسی بالا گرفت و باعث شد تا نماینده حاکم شهر خودکشی کنه و 44 نفر از مشروطه‌خواها اعدام بشن. ضبط مواد غذایی توسط نیروهای روسی در انزلی و رشت باعث شد که درگیری‌های مرگباری شکل بگیره که در اون درگیری‌ها هم 43 نفر کشته شدن و 50 نفر زخمی. اما مهمترین اتفاقی که نیروهای روس اون رو انجام دادن و تا همیشه احتمالاً تأثیر عمیقش در تاریخ ملی ایران به جا میمونه به توپ بستن حرم امام رضا. حالا داستان به توپ بستن حرم از چه قرار بوده که با هم یه مروری بکنیم بهش و تعریف کنیم براتون. بعد از تشکیل ژاندارمری مخصوص خزانه‌داری کل ایران که توسط مورگان شوستر آمریکایی تو قسمت قبلی هم گفتیم انجام شد، دولت روسیه که این اقدام رو مخالف منافع خودش تو ایران میدونست در التیماتومی به دولت ایران خواستار اخراج شوستر از ایران و استخدام اتباع خارجی با اجازه دولت‌های روس و انگلیس شد. با رد این التیماتوم مداخله‌گرانه توسط مجلس شورای ملی، قوای روسی مستقر در تبریز وارد قزوین شدند که تا اینجاشو گفتم تو قسمت قبل براتون تعریف کردیم. توی همین زمان هم یکی از دست نشونده‌های دولت روس در مشهد به اسم یوسف هراتی به تحریک روزها شورشی مصنوعی در مشهد به پا کرد و این شد که نوروز حدود 110 سال پیش سربازای روسی در حالی که شیپور می‌زدند همراه با افسرا و صاحب منصبا با توپ جنگی وارد مشهد مقدس شدند، در ارک اقامت کردند و برای تهدید دولت ایران و بی احترامی به عقاید و احساسات مذهبی مردم حرم امام رضا رو به توپ بستند.
نوروز 1291 شمسی مصادف با ربیع الثانی 1330 قمری، ارتش دولت وقت شوروی با هدف تحریک احساسات مذهبی مردم متدین ایران راهی شهر مقدس مشهد شده و حرم مطهر امام رضا علیه السلام را با توپ مورد حمله قرار دادند. ماجرا از این قرار بود که 2 ساعت مانده به غروب
بود که صدای توپ‌های روسی بلند شد و از چند جا به سمت حرم تیراندازی کردند و با ماشین‌های مسلسل‌دار وارد صحنه مقدس شدند. اول غروب وارد صحن شدند، زوار و متحسنا وارد حرم مطهر شدند و درهای حرم رو بستند. یه دسته از روس‌ها با توپ‌های مسلسل‌دار به پشت بوم حرم رفتند و از پنجره‌های پشت بوم ذریح امام رضا رو به گلوله بستند و گروهی از روس‌ها هم با اسلحه وارد دارالسیاده شدند و از شبکه‌های پنجره نقره حرم مطهر و ذریح رو هدف قرار دادن. از این ماجرا در تاریخ اینطور نقل شده که در ماجرای به توپ بستن حرم که به دلیل اغتشاشات مردم علیه اعلامیه روس‌ها به راه افتاده بود، سپاهیان روس بنا به درخواست کنسول وقت دولت روسیه وارد مشهد شده و در باغ خونی و سایر عمارت‌های دولتی اطراف محل دژبانی مستقر شدند. آنها از این اماکن گنبد مطهر و مسجد جامع را به توپ بستن و مردم متحسن در آستان قدس رضوی را به خاک و خون کشیدند. در اثر شلیک توپخانه ها به سردرها و گلدسته های حرم رضوی خسارت های زیادی وارد شد. حتی خزانه حضرتی را به بانک روس منتقل کردند و اشیاء قیمتی حرم را به غارت بردند. البته که لطف کردند و بعد از این ماجرا مقداری از اموال را برگردانده، ولی متولی حرم را با تهدید به مرگ وادار کردند تصدیق کند که تمام خزانه را تحویل گرفته است. اسناد مختلف تعداد کشته شده های تو این فاجعه رو بیش از 100 نفر عنوان میکنه و میگن که به مدت 4 شبانه روز حرم و رواق‌ها در تصرف روس‌ها بوده. جالبه که هنوز گلوله‌های سربی که به حرم اصابت کرده در موزه امام رضا نگهداری میشه. با همه این هزینه‌هایی که مردم دادن و مقاومتی که کردن، کم کم این شورش‌ها فروکش کرد. اون هم به دلیل این بود که مردم غیر نظامی به هیچ وجه حریف سربازهای آموزش دیده نمی‌شدن. قتل‌ها و خودکشی‌ها شاید سیاستمدارای داخلی رو تحت تأثیر قرار داد، اما هیچ تأثیری بر تصمیمات دولت‌های خارجی نداشت. حتی تحریم‌ها و اعتصابات بیشتر به بازارهای محلی آسیب رسوند تا قدرت‌های اشغالگر. از همه اینها گذشته، خود نیروهای روس و انگلیس شروع کردند به خریدن کالاهای محلی و روز به روز قدرتشون رو در منطقه بیشتر کردند. برای همین مخالفت ملی با مداخله بیگانه ها از مقاومت آشکار به خشم پنهان تبدیل شد.
در جریان جنگ جهانی اول، ایران بیطرف به اندازه یک کشور در حال جنگ خسارت و خرابی تحمل کرد. ضایعه‌ای که نتیجه مستقیم هجوم نیروهای بیگانه به کشورمان بود. علاوه بر خسارات و خرابی‌ها، قحطی گسترده و گرسنگی و شیوع مرگبار انواع بیماری‌ها رهاورد دیگر حضور بیگانگان در داخل ایران بود. درست در زمانی که مردم ایران به دلیل قحطی نابود می‌شدند، ارتش بریتانیا مشغول خرید مقادیر عظیمی غله و مواد غذایی از بازار ایران بود و با این کار خود هم افزایش شدید قیمت مواد غذایی را سبب می‌شد و هم مردم ایران را از این مواد محروم می‌کرد. عملکرد آنها اوضاع را وخیم‌تر کرد و سبب مرگ میلیون‌ها نفر از ایرانیان شد.
بریم برسیم به سال 1914، یعنی سال شروع جنگ جهانی اول. وقتی که جنگ جهانی اول شروع شد، ایران در برابر آینده تاریکش و رکود داخلی تسلیم شده بود. مقامات روس و انگلیس مستقیماً با خانها در ارتباط بودن و جاده های اصلی رو در دست داشتن و شهرهای شمالی و جنوبی رو از سربازهاشون پر کرده بودن. بزرگان ایلها موفق شده بودن تا سربازهای ژاندارمری رو به کمتر از 6000 نفر برسونن. فکر کنین ایران به این بزرگی و با جمعیتی میلیونی فقط 6000 تا سرباز ژاندارمری داشته. سپهدار که زمانی فاتح تهران بود و طرفدار مشروطه، با روس‌ها همکاری کرد و بیشتر نواحی خزر رو به ملک خودش تبدیل کرد. بختیاری‌ها هم به سمت انگلیس‌ها تمایل پیدا کرده بودند و وزارتخونه‌ها رو ملک طایفه خودشون می‌دونستان. به گفته وزیر مختار انگلیس تو ایران، خانهای بختیاری در مورد دولت مرکزی هم مطابق سنت خودشان تقسیم و تسهیم ثروت را قبیله ای کرده بودند و تصمیمات اصلی در شوراهای خانوادگی گرفته می شد. هنگامی که یکی از اعضای خانواده ایلخانی صاحب مقام و منصب می شد، یکی دیگر از اعضای خانواده نیز با او پنهانی همدست می شد تا از این خانه یغما بی نصیب نماند. رادیکال ها هم روحیه و رهبرای خودشون را از دست داده بودند. بعد بسته شدن مجلس دوم، تقی‌زاده در جریان ترور بهبهانی که در تبعید توی اروپا و بعدش آمریکا به سر می برد و سلیمان اسکندری و مساوات و امثال هم ایالات مرکزی رو از دست داده بودن و فرار کرده بودن. یپرام خان ارمنی هم که رئیس پلیس بود و توی واقعه اتابک نقش مهمی داشت که اون رو هم در قسمت قبل براتون تعریف کردیم. یپرام خان با نیروهای شاه سابق یعنی محمد علی شاه در یک نبرد درگیر شده بود و کشته شده بود. توی همین گیرودار بود که جنگ جهانی اول دیگه رسما شروع شد. اولین تیر جنگ جهانی اول در 3 آگوست 1914 یا همون مرداد 1293 در کوچه های سارایوو شلیک شد و به ولیعهد اتریش اصابت کرد و این بهانه‌ای برای شروع یکی از بزرگترین و مرگبارترین جنگ های دنیا شد. در نتیجه این ترور، امپراتوری اتریش مجارستان از صربستان خواست درباره این ترور تحقیقاتی رو با شرکت نماینده های اتریش انجام بده. دولت صربستان این تقاضا رو رد کرد و با حضور نماینده‌های خارجی در تحقیقات مخالفت کرد. به دنبال این اتفاق، امپراتوری اتریش مجارستان به صربستان اعلام جنگ داد. بلافاصله روسیه تزاری به حمایت از صربستان بلند شد. امپراتوری آلمان به حمایت از امپراتوری اتریش مجارستان به فرانسه که متحد روسیه بود حمله کرد و بریتانیا هم در حمایت از روسیه تزاری وارد جنگ شد. امپراتوری عثمانی هم به نفع آلمان علیه روسیه اعلان جنگ داد. به این ترتیب در فاصله کمتر از چند هفته آتش جنگ تمام خاک اروپا و غرب آسیا رو فرا گرفت. بعدها ایتالیا و ژاپن و در سال پایانی جنگ هم آمریکا وارد جنگ جهانی اول شدند. خیلی از مورخ‌ها معتقدند که ترور ولیعهد امپراتوری اتریش مجارستان به دست یک سرب برای شروع جنگ بهانه‌ای بیشتر نبوده. قدرت‌های اروپایی از مدت‌ها قبل از این خودشون رو برای جنگ آماده کرده بودند. مثلا به دلیل اختلاف و رقابت بر سر منافع و حوزه نفوذ، رقابت بین اتریش مجارستان و روسیه در بالکان، رقابت اقتصادی و نظامی و دریایی آلمان و بریتانیا، اختلاف ارضی بین آلمان و فرانسه در مورد مناطق آلزاس و لورن و دلایل دیگه‌ای میشه دلایل اصلی وقوع جنگ جهانی اول. هسته اصلی دو بلوک متحدین و متفقین که در جنگ اول جهانی روبروی هم قرار گرفتن ماها و حتی سالها قبل از شروع جنگ تشکیل شده بود. با این حال مورخ‌ها سهم و نقش بعضی کشورها رو در شعله ور شدن آتش جنگ بیشتر از بقیه میدونن. نگاه‌ها در این زمینه بیشتر متوجه آلمان قیصریه. خیلی ها معتقدن بلند پروازی ها و زیاد خواهی های این کشور نقش مهمی در شعله ور شدن آتش جنگ داشته. همینطور بعضی از مورخ‌های اروپایی هم معتقدن که امپراتوری اتریش مجارستان به پشتوانه قول حمایت بی قید و شرط آلمان بوده که در مورد حادثه ترور فرانس فردیناند موضع سرسختانه‌ای در برابر سربستان گرفته. مورخ‌ها به قدرت اقتصادی و نظامی عظیمی اشاره می‌کنند که آلمان در سال‌های قبل از شروع جنگ به هم زده بود، قدرتی که نیاز داشت و دنبال بازارهای جدید و منابع اولیه تازه بود. رهبرای آلمان اوضاع و شرایط رو به سود خودشون می‌دیدن و باور داشتن که با توسل به یک جنگ محدود اروپایی می‌تونن توازن قوا در اروپا و جهان رو به سود خودشون تغییر بدن. برای اینکه بیشتر درباره اوضاع و سال‌های قبل جنگ و دلایل شروع جنگ جهانی اول بدونید و بخونید، بهتون پیشنهاد می‌کنم کتاب توپ‌های ماه اوت رو بخونید. این کتاب درباره سال‌های قبل جنگی که آلمان‌ها و بریتانیایی‌ها و فرانسوی‌ها چجوری خودشون رو برای یک جنگ تمام عیار آماده کردند و این جنگ شکل گرفت. جنگ جهانی اول هرچند در جبهه‌های مختلف و بین نزدیک به 40 کشور در جریان بود، اما همه اونها در دو بلوک متحدین و متفقین رو در روی هم قرار نگرفته بودند، بلکه بلوک متحدین شامل امپراتوری آلمان، اتریش، مجارستان و عثمانی میشد که بلغارستان هم بعداً به این ائتلاف پیوست. فرانسه، بریتانیا، روسیه، سربستان، مستعمرات بریتانیا، بلژیک، ایتالیا، رومانی و ایالات متحده آمریکا هم در بلوک متفقین قرار داشتن. حالا ماجرای جنگ جهانی اول رو هم امیدوارم در آینده تعریف بکنیم، اما فعلا برگردیم سراغ ایران خودمون. مجلس سوم بلافاصله بعد از جنگ جهانی اول تشکیل شد. نماینده‌ها که از شکست‌های اولیه روس‌ها دلگرم شده بودند، از اعلان جنگ به متحدین خودداری کردند و به سمت اونها، یعنی آلمان‌ها، متمایل شدند. و یک کمیته هم به اسم کمیته مقاومت ملی تشکیل دادند که رهبراش سلیمان اسکندری و مساوات و سید حسن مدرس، سخنگوی حزب اعتدالیون و واعظ مهم و پرنفوذ اصفهان و نماینده علمای کربلا و نجف در مجلس و میرزا محمد صادق طباطبایی فرزند مجتهد معروف بودند. کمیته اول توی شهر قم تشکیل جلسه داد، اما وقتی روس‌ها قم رو اشغال کردند به کرمانشاه رفتند. اونجا کردها با کمک عثمانی‌ها با انگلیس‌ها به جنگ و درگیری مشغول بودند. کمیته در کرمانشاه دولت دفاع ملی رو تشکیل داد و با افسرهای سوئدی طرفدار آلمان در ژاندارمری ارتباط برقرار کرد و در این حال با قبایل قشقایی و بلوچی که از آلمان‌ها سلاح دریافت می‌کردند متحد شد. واکنش انگلیس هم در برابر این اتفاقا این بود که برای بختیاری‌ها و اعراب تحت ریاست شیخ خزعل سلاح بفرسته تا با کمیته به مبارزه مشغول بشن. اونها نیروهای پلیس محلی به فرماندهی انگلیس رو با عنوان پلیس جنوب ایران تشکیل دادن. البته هر چند دیر ولی بالاخره احمدشاه بعد از 4 ماه از شروع جنگ اعلان بی‌طرفی کرد. انگلیس هم آخر سر در سال 1916 میلادی، یعنی 2 سال بعد از شروع جنگ جهانی اول، تونست دولت دفاع ملی رو از بین ببره و بعضی از اعضای این کمیته رو مجبور به ترک کشور کرد و بعضی ها هم مثل سلیمان اسکندری رو در هندوستان زندانی کرد. نیروهای روس هم در گیلان گرفتار چریکایی شده بودند که همه ما به اسم جنگلیا میشناسیمشون. اغلب اعضای این نهضت رو کشاورزا و زمیندارای کوچکی تشکیل میدادن که توی گیلان زندگی میکردن. نهضت جنگل رو یک واعظ رشدی تشکیل داد که ما به اسم میرزا کوچک خان جنگلی میشناسیمش. اون توی مجلس دوم عضو حزب اعتدالیون بود. تقی‌زاده هم وقت شروع جنگ توی برلین بود و به خرج دولت آلمان یه نشریه به اسم کاوه منتشر میکرد. اسم کاوه هم برگرفته از اسطوره ایرانی کاوه آهنگر بود که تونسته بود یک شاه ظالم رو سرنگون کنه. اون توی این مجله تشویق مردم به استقلال ملی و تأکید به جدای دین از سیاست داشت. آلمان به نشریه کاوه مواجب پرداخت میکرد تا تقی‌زاده در اون مردم رو علیه متفقین به خصوص روس‌ها و انگلیس‌ها بشورونه. تقی‌زاده هم با اینکه اوایل به سمت انگلیس تمایل داشت اما نتونست به دعوت آلمان‌ها و امکاناتی که در اختیارش گذاشته بودند دست رد بزنه. از طرفی به خاطر قتل آیت الله بهبهانی در ایران از جامعه طرد شده بود. پس الان بهترین زمان برای برگشت به عرصه سیاست بود. تا الان به جایی رسیدیم که جنگ جهانی اول شروع شده و ایران بین روس‌ها و انگلیس‌ها تقسیم و مجلس سوم تشکیل شده و عثمانی‌ها به غرب ایران حمله کردند. آلمان‌ها هم به ایران اسلحه قاچاق می‌کنند تا به دست طوایف جنوب ایران برسه تا در برابر نیروهای مستقر انگلیسی مقاومت کنند. محمد قلی مجن در مقدمه کتاب قحطی بزرگ اینجوری نوشته: بی‌تردید قحطی بزرگ 1917 تا 1919 بزرگترین فاجعه تاریخ ایران و فراتر از تمامی وقایع پیش از آن است. در این پژوهش نشان می‌دهیم که چگونه نزدیک به 40% از جمعیت ایران به سبب گرسنگی و سوء تغذیه و بیماری‌های ناشی از آن از صحنه روزگار محو شدند. بیشک ایران بزرگترین قربانی جنگ جهانی اول است. هیچ کشوری خسارتی در این ابعاد را در نگاه مطلق یا حتی نسبی تحمل نکرده است. با اینکه قحطی بزرگ ایران از بزرگترین قحطی‌های دوره معاصر و از بزرگترین نسل‌کشی‌های قرن 20 است، اما ناشناخته باقی مانده است. تاریخ ایران را در دوره جنگ جهانی اول نمی‌توان بدون درک آنچه که در سال‌های 1917 تا 1919 رخ داد دریافت. قطعاً برجسته‌ترین واقعیت‌ها درباره نسل‌کشی ایرانیان طی این سال‌ها پنهان مانده است. واقعیتی که می‌توان درباره اش چندین جلد نگاشت. توی جنگ جهانی اول باید چند جهت رو بررسی بکنیم. یکی شرایط مردم و وضعیت معیشتشون رو، یکی اینکه دولت مردای ایرانی چه اقداماتی کردن و توی اون دوره چه کسایی سر کار اومدن و رفتن. و مهمتر این که نقش دولت‌های اشغالگر توی ایران چی بوده. محمد قلی مجن توی کتابش در ادامه میگه که برای شناخت اوضاع ایران باید اون رو به 4 دوره تقسیم بکنیم و به اون نگاه بکنیم. دوره ایران در جنگ جهانی اول رو اون اینجوری میگه: در تحلیل تاریخ ایران در دوره جنگ جهانی اول، بازشناسی 4 مرحله شاخص این جنگ در ایران مفید است. در مرحله نخست، نوامبر 1914 تا پایان 1915، انگلیسی‌ها، ترک‌های عثمانی و روس‌ها بی‌طرفی ایران را نقض کردند. بریتانیا و روسیه برای تقسیم جدید ایران به توافقی پنهانی رسیدند و ایرانی‌ها نیز با کمک آلمان‌ها برای بیرون راندن روس و انگلیس منفور شجاعانه تلاش کردند. در مرحله دوم، دسامبر 1915 تا مارس 1917، ایران بار دیگر مورد تهاجم انگلستان و روسیه قرار گرفت. تلاش عثمانی به سرانجامی نرسید و روسیه و انگلستان بخش‌های وسیعی از خاک ایران را به کنترل خود درآوردند. انگلستان که پیشتر بخش‌های جنوب غرب ایران، خوزستان را در نوامبر 1914 اشغال کرده بود، از 1915 استیلای خود را بر دیگر مناطق جنوب و غرب ایران گسترش داد. اشغال بوشهر در 1915 و تأسیس پلیس شرق ایران در همان سال و ورود هیئت سایکس به فارس در 1916. در مرحله سوم آوریل 1917 تا ژانویه 1918 انقلاب روسیه رخ داد. ارتش روسیه در ایران از هم پاشید و کشور را ترک کرد و ایالات متحده به نفع متفقین وارد جنگ شد. انقلاب روسیه ورود ایالات متحده به جنگ جهانی اول به نفع متفقین در بهار 1917 و موفقیت انگلستان در بین النهرین که شامل خارج شدن بغداد از دست ترکان عثمانی در سال 1917 بود، اوضاع ایران را کاملا تغییر داد و وضعیتی به وجود آورد که انگلستان توانست تمام خاک ایران و همینطور بخش وسیعی از خاور نزدیک را به تصرف درآورد. روسیه تزاری رقیب تاریخی انگلستان در ایران از صحنه خارج شد و دو قرارداد تقسیم ایران بی اثر شد. با ورود ایالات متحده به نفع انگلستان و فرانسه، متفقین از پیروزی خود اطمینان یافتند و ورود نیروهای آمریکایی به اروپا قدرتی به انگلیس‌ها داد تا نیروهای بیشتری را در قالب نیروی موسوم به دنسترفورس به خاور نزدیک و ایران منتقل کنند. افراد این نیرو از جبهه‌های غرب اروپا به ایران روانه شدند و در بهار 1918 به ایران هجوم بردند. با این وضعیت تا ژانویه 1918 تنها بخش کوچکی از نیروهای روس در ایران باقی ماند. مرحله چهارم از ژانویه 1918 شروع شد که طی این مرحله نیروهای انگلیسی به غرب، شمال و شرق ایران حمله کردند و مناطقی را که قبل‌تر در اختیار روس‌ها بود به اشغال خود درآوردند. تهاجم تمام عیار انگلیس‌ها و اشغال بخش‌هایی از ایران که در قرارداد پنهانی مارس 1915 به روسیه واگذار شده بود و قبل از آن در اشغال آنها بود، موضوعی است که تاکنون بسیار گذرا بدان پرداخته شده است. از همان آغاز کار بریتانیا خبر تهاجم به غرب ایران را به شدت پنهان می‌کرد، به گونه‌ای که دنسترفورس به نیروی هیس هیس معروف شده بود. انگلیس‌ها تا ژوئیه 1918 ایران را به اشغال خود درآوردند. قرار بر این بود که نیروهای بریتانیا در می 1921 ایران را ترک کنند، یعنی ایران در حدود 3 سال و نیم در اشغال نظامی بریتانیا قرار داشت. نیروهای بریتانیا هم در فوریه و نه در می 1921، یعنی پس از کودتای 1299 از ایران خارج شدند. با این کودتا بریتانیا دیکتاتوری رضاخان را که در سال 1304 یا 1925 رضاشاه پهلوی شد در ایران مستقر کرد. از این به بعد تا 30 سال ایران در دست بریتانیا بود تا در اواخر دهه 1940 که آمریکا جای بریتانیا را گرفت. در این برهه انگلیسی‌ها کشور را اشغال کردند و درست در همین زمان بود که ایران به بزرگترین فاجعه تاریخ خود یعنی قحطی دچار شد. اینها بخشی از کتاب قحطی بزرگ بود که از روی همون متن براتون درباره چهار بخشی که نویسنده کتاب گفته باید در مورد تاریخ ایران در اون دوران بدونیم صحبت کردیم. روی کتاب‌ها و منابع تاریخی نوشته شده و تخمین زده شده که حدود 8 تا 10 میلیون نفر، یعنی حدود نیمی از جمعیت کشور در اون زمان در این قحطی تلف شدند. ایران وقتی بزرگترین فاجعه رو تحمل می‌کرد که در اشغال نظامی انگلیس‌ها بود. انگلیسی‌ها جز چند اقدام جزئی تسکینی و بی اثر نه تنها برای کم کردن از شدت قحطی کاری انجام ندادند، بلکه با خرید گسترده غله و مواد غذایی در ایران، وارد نکردن غذا از هند و بین النهرین، ممانعت از ورود غذا از ایالات متحده و اتخاذ سیاست‌های مالی از جمله نپرداختن درآمدهای نفت به ایران قحطی رو شدت بخشیدند. در نتیجه تعداد بیشتری از مردم ایران با سیاست‌های انگلیسی‌ها از بین رفتند. این اقدام رو میتونیم با اطمینان مصداق عینی جنایت علیه بشریت تلقی بکنیم. ایران بزرگترین قربانی جنگ جهانی اول بوده و از بدترین نسل‌کشی‌های دوره معاصر لطمه دیده. تکرار می‌کنم که بدون درک اون چه که در 1917 تا 1919 بر سر ایران اومده نمیتونیم تاریخ معاصر ایران رو بفهمیم.
اجساد چروکیده زنان و مردان در معابر عمومی افتادند. در میان انگشتان چروکیده آنها همچنان مشتی عرق که از کنار جاده کندند و یا ریشه هایی که از مزاره در آوردند به چشم میخورد. با این عرق ها میخواستند رنج ناشی از قحطی و مرگ را تا بیاورند.
این توصیف وحشتناک نه بخشی از یک رمان است و نه صحنه‌هایی از یک فیلم جنایی. مشاهدات یک افسر انگلیسی است به نام داناهو از ایران پس از قحطی سال 1296 شمسی. در سالی که زمین‌های زراعی ایران خوب محصول داده بود و خبری از خشکسالی نبود، انگلیس‌ها تمام محصولات را خریداری و انبار کردند. جلوی واردات گندم از عراق، هند و آمریکا را گرفتند و با همدستی نانوشته احتکارگران قحطی بی سابقه ای به وجود آوردند. نتیجه اش مرگ 10 میلیون نفر بر اثر گرسنگی.
توی صحبتهایی که کردیم شاید فکر کنید که کلمه نسل کشی کمی اغراق‌آمیز باشه و همیشه فکر میکنیم نسل کشی یعنی به یک باره مثلا با یه بمب اتمی مردم یه منطقه رو به قتل برسونن یا همه رو یه جا ردیف بکنن و به رگبار ببندن. اما تاریخ ثابت کرده که انگلیس‌ها هیچ وقت خشونت علنی به خرج نمیدن و سر صبر و حوصله به جنایتاشون میرسن و به اونها عمل میکنن. اگر به قسمت جنایات جنگی پرچم سفید یه سری بزنید، اونجا چند مثال از جنایات انگلیس‌ها رو براتون تعریف کردیم. منتها گفتیم که به صورت اختصاصی درباره نسل کشی مردم ایران و قتل ذره ذره هموطنامون توی 100 سال قبل توسط انگلیس‌ها جدا یعنی در این قسمت صحبت می‌کنیم. طبق گفته محمد قلی مجد، شمار ایرانی‌ها در سال 1914 یعنی ابتدای جنگ جهانی اول 20 میلیون نفر بوده که در سال 1919 اگر روند طبیعی زندگی ادامه داشته باشه این جمعیت باید 21 میلیون نفر می‌شده. اما تو سال 1919 جمعیت ایران چیزی در حدود 11 میلیون بوده. توی تهران هم با رجوع به خاطرات شوستر میفهمیم که جمعیت تهران در سال 1910 حدود 350 هزار نفر بوده که همین تهران در سال 1920 یعنی اواخر جنگ جهانی جمعیتی حدود 200 هزار نفر داشته، یعنی جمعیت تقریبا نصف شده بوده. یعنی اگه زاد و ولد رو هم اضافه بکنین توی این 10 سال تقریبا نصف جمعیت تهران محکوم به مرگ شدن. این یک نوع نسل کشیه که نمونش رو در چین و در جنگ جهانی دوم هم دیدیم که توی قسمت جنگ جهانی دوم و جنایاتش اون رو تعریف کردیم. بین این صحبتهایی که دارم میکنم میون پرانتز یه چیزی رو هم بگم که برای من و تیم پرچم سفید خیلی جالب بوده این چند وقته. اگه دقت کرده باشین توی چند قسمت قبل به هولوکاست پرداختیم و توی اون قسمت درباره هولوکاست هم از دید موافقاش و هم از دید مخالفانش صحبت کردیم. چند هفته بعد انتشار اون قسمت توسط اپل پادکست حذف شد و این هفته هم متوجه شدیم که کست باکس همین قسمت رو از پلتفرمش حذف کرده. سوالی که برای همه ما باید به وجود بیاد اینه که چرا؟ اگر شنیده باشید اون قسمت رو دیدید و شنیدید که ما سعی کردیم بی‌طرفانه به یک داستانی که این سالها در همه دنیا خبرش پیچیده بپردازیم. ما هر دو روی سکه رو نقل کردیم، اینکه چرا باید برای این رسانه‌ها مهم باشه که فقط یک روایت از هولوکاست وجود داشته باشه و هر روایت دوم و سومی رو بایکوت کنن بسیار عجیب و قابل توجهه. ما برای اینکه قسمت هولوکاست رو فراموش نکنیم و فراموش نشه در تلگرام پرچم سفید با آیدی @whiteflagpodcast میتونید اونجا بشنویدش و اونجا منتشرش کردیم. لینکش رو هم در توضیحات میذاریم تا اگر اون رو نشنیدید از اونجا گوش بدید و برای بقیه علاقمندایی که فکر میکنید دوست داشته باشن بشنون اون رو بفرستید. باور کنید که توی این قسمت‌ها بی‌طرفانه صحبت کردن خیلی کار سختیه و من و دوستان دیگه هم در تیم پرچم سفید توی هر قسمت چیزی که منتشر میکنیم مقدار زیادی کتاب میخونیم، عکس میبینیم، مستند میبینیم و واقعا دلمون به درد میاد. خیلی از مواردی که میبینیم و میخونیم رو هم نمیتونیم تعریف بکنیم به خاطر حجم ناراحتی و خشونتی که داره. ولی درد وقتی بیشتر میشه که این همه سال توی کمتر کتابی از این روزهای سیاهی که امروز براتون تعریف کردیم حرف زده شده. اگه سند و مدرکی هم هست بیشتر توی خاطرات سربازها و ژنرالها و مامورهای خارجی یا اشغالگری هست که توی اون زمان در ایران حضور داشتن. ما تو این قسمت به روزهای جنگ جهانی رسیدیم و یه نگاه کلی به اتفاقاتی که در اون دوره افتاده بود کردیم. توی قسمت‌های بعدی با جزئیات بیشتر به این تاریخ و این بخش از تاریخ مشوش ایران خواهیم پرداخت. خیلی ممنونم از اینکه این قسمت رو هم گوش دادید و ممنون میشم که همچنان ما رو به بقیه معرفی بکنید و به لینک ما در سایت هامی باش هم سر بزنید. خیلی کمک می‌کنید با این کارتون و اینکه پادکست کلن بیشتر دیده و شنیده بشه و به خصوص در مورد پادکست های تاریخی مثل پرچم سفید که بیشتر درباره تاریخ ایران و تاریخ جهان بدونیم و مطلع تر باشیم. پادکست پرچم سفید پادکستی است درباره یکی از تلخ‌ترین اتفاقاتی که در تاریخ بشر افتاده و میلیون ها نفر کشته، آواره و زخمی به جا گذاشته. موضوعی به نام جنگ.